وکی رادیویی گفتگو و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو میهمان لحظه های شما گرامیان باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
هزاران فانوس روشن در راه و خورشید همچنان شفق را می‌خواند. دوباره پاییز در کوچه‌های شهر روان می‌شود و این گونه امروز آغاز می‌شود. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الهی به خورشید، الهی به ما، الهی به آتش، الهی به آب، الهی به آتش، الهی به آب، به دلهای از آشنایی خراب. به لیلای مجنون رسوا شده، به شیرین فرهاد تنها شده، الهی به مستی، الهی به می، الهی به ناله، الهی به نه. الهی الهی صدا کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. بریم تا یک روز تازه رو آغاز کنیم، یک روز خوب پاییزی. به برنامه خودتون خوش اومدید، به برنامه ما، برنامه خودتون صبح و گفتگو خوش اومدید. امروز دوشنبه است، 28 مهر 1399، دوم ربیع الاول 1442 و 19 اکتبر 2020 میلادی. در خدمتون هستیم با یک صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. انشالله به خیر و خوشی، با کلی آرزوی خوب، با کلی حرف تازه. اومدیم یه دور همی صبحگاهی داشته باشیم، کنار هم حرف بزنیم، درد و دل کنیم، ببینیم دنیا چه خبره. صبح که داشتم می اومدم به خبرها نگاه می کردم، می دیدم که اصلا درد و دل داره، یعنی درد داره این دل. هر کجا رو که نگاه میکنیم، هر چی رو که نگاه میکنیم، از همون ابتدا افزایش قیمت ها رو دارن میگن به ما. افزایش قیمت گوشت رو گفته بودن، مرغ رو گفته بودن، و نگاه میکنیم توی بازار همه قیمت ها هر روز داره بالا و بالاتر میره. چرا؟ چرا داره اینجوری بالا میره؟ جام بهنام جان چی؟ آقای بهنام خان رحمتی صدا بردار خوبمون به افزایش قیمت مسکن و ماشین دارن اشاره میکنن. قیمت مسکن و ماشین هم رفته بالا. دیروز راجع به زیان تولید کنندگان جوجه صحبت کردیم که وقتمون کم بود و نرسیدیم مفصل بهش بپردازیم. خانم ربانی امروز قول دادن بگیرید باهاشون صحبت کنیم، ببینیم که این حرف و این موضوع به کجا میرسه. خانم ربانی، این صحبتی که آقای رحمتی کردن درباره آشفتگی قیمت خودرو، بالا رفتن قیمت خودرو، راجع به این هم یه هماهنگی زحمت بکشید بکنید. مهمونا بیان روی خط ببینیم آخه این آشفتگی و این بالا رفتن برای چیه؟ واقعا برای چیه؟ اما این هفته، هفته وقف هست، هفته نیروی انتظامی هست، هر دو مناسبت رو به دستندرکاران این حوزه، زحمتکشان این حوزه تبریک عرض میکنیم، هم هفته نیروی انتظامی و هم هفته وقف رو. دو مهمان ویژه و دو مهمان حضوری هم در این رابطه داریم که قبول زحمت کردن تشریف آوردن استدیو پخش رادیو گفتگو تا به صورت حضوری درباره این هفته و موضوعات مربوط به این هفته صحبت کنیم. بریم انشاءالله امروزمون رو آغاز کنیم با هم و در کنار هم که شما همراه ما هستید و نفس ما به نفس شما بسته است.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی، که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم، یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. همه حرفامو محکم بگیر، در سرگذشت قلب من دوچارش نبودن عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من جای امن بودنم یه کنج قلب توست حس خوب چشم تو عشق پاک ناتمام من باور کن همه حرفامو محکم بگیر دستامو جایی نرو بمان تو با من باش باور کن همه حرفامو محکم بگیر دستامو جایی نرو بمان تو با من باش.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگو است که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. شنونده و همراه برنامه امروز صبح گفتگوی رادیو گفتگو باشید و برای موضوعات مختلف برنامه بهترین پیام ها، بهترین نظر و بهترین راهکارهای خودتون رو به ما ارائه کنید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما و تلفن های ما رو هم که به خاطر دارید، علاوه بر این شماره هایی که عرض کردم، اپلیکیشن ایران صدا و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور رادیو نمای رادیو گفتگو هم در خدمت شماست برای اینکه بتونید با ما در تماس باشید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگو است.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,010,35 تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروزمون، گفتگو در صبح، گفتگو ویژه هفته وقف.
الله الله فی الایتام، الله الله فی الایتام، فلا تغبو افواههم، نبادا بگذارید اینها گرسنگی بکشند. گاهی چیزی به اینها برسد و گاهی نرسد، به اینها برسید از لحاظ وضع زندگی. خب کی پس به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای افراد در هنگام بلاها و مشکلات رسیدگی بکند؟
مبارزه با فقر، تلاش برای بهسازی زندگی انسانها، تلاش برای رفع فقر از زندگی فقرا و مستضعفان، اینا همه چیزهایی است که مورد رضای الهی است. خدای متعال انسانها را امر کرده است به این چیزها.
روزی نو، روزگاری نو،
لحظه ها را دریاب،
هم دیگر را از یاد نبر.
دستان خدا باشی،
دستان خدا باشی،
برای
یک دیگر
مهربان باشی،
مهربان باشی از دیروز تا امروز،
برای امروز
و از امروز تا فردا،
برای فردا،
برای همیشه.
از این وقتا با یه بارون میشه شهر رو مهربون دید، چتر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوون دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره، ما به هم رسیدن همون یه تقلده
دوباره مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا
ببخشید
اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستت جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته شکسته
و روزهایی که در انتظار یک باغ است ببخشید تا بخشیده شد
مهربان باشید.
اما رسیدیم به بخش ویژه گفتگوی امروزمون، گفتگو با میهمانی بسیار ویژه، بسیار ارجمند که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر مهدی قره‌شیخ‌لو، ریاست محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. حلول ماه ربیع الاول رو هم به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، متقابل تبریکات ما رو هم بپذیرید. اما آقای دکتر، ما در هفته وقف هستیم، به هر حال مردم ما دلبستگی زیادی به امر وقف دارن، سالیان سال هست، ما اگر بخوایم نگاه بکنیم یک قدمت دیرپایی در کشور وقف داره که اصلا احتیاج به خیلی کنکاش زیادی هم نداره. این دلبستگی رو میگذاریم به کنار، علتاش رو میذاریم به کنار، این که مردم به امر وقف میپردازن رو میگذاریم کنار، میخوام این رو بپرسیم که اگر کسی میل به وقف داشته باشه چطور باید نگاه کنه؟ این نگاه به وقف رو بفرمایید که از کجا اومده، اگر لازم هست حالا یک نگاه دینی قرآنی یا یک رفرنس و ارجاع داده بشه به این موضوع، خواهش میکنم بفرمایید تا بعد برسیم به وقف قرآن که موضوع تخصصی حضرت عالی هست.
بله، یکی از نکاتی که ما در دینمون خیلی روش تأکید شده بحث منافعی هستش که مردم برای دیگران میتونن ایجاد بکنن و این منافع در قالب‌های مختلف اتفاق می‌افته. یکی از قالب‌هاش مثلا انفاق، یکی از قالب‌هاش همین وقفی که موضوع بحث ما هست، یعنی ما کاری انجام بدیم که دیگران از منافع این کار بتونن بهره‌مند بشن در حوزه‌های مختلف. وقف هم تقریبا همین مفهوم رو داره، یعنی اولا به عنوان یک صدقه جاریه است، یعنی بعضی موقع یک وقف بعد از حتی فوت اون واقف هم سالها منافع داره و مردم ازش استفاده میکنن و اون واقف به هر حال در خیراتش حتما سهیم و شریک هست. لذا از لحاظ اجتماعی و نگاهی که مردم به هم دارن، وقف یکی از راهکارهایی است که میتونه بخش عمده‌ای از مشکلات بخشی از جمعیت منطقه، کشور، شهر، محله رو پوشش بده و یه سنت دیرینه هم تو کشور ما هست و یکی از سنت‌های در واقع پسندیده دینی ما هست که الحمدلله در کشور ما هم خیلی جا افتاده. بسیاری از شهرهای ما تو این کشور کلش وقفه زمیناش و این نشون میده که از قدیم مردم عادت به این کار داشتن، نگاه به این کار داشتن و دوست داشتن کاری بکنن که در آینده بخشی از مشکلات مردم رو بتونن استفاده در واقع برطرف بکنن. مثلا در حوزه درمان الان شما مستظرید خیلی از بیمارستانهای ما وقفن، خیلی از مدارس ما زمینش وقفیه و خیلی از کارهای دیگه‌ای که به هر حال تو این حوزه هست و مردم میتونن به عنوان یک واقف انشالله در این کار سهیم باشن که الحمدلله مردم ما هم خوب در این کار درخشیدن. در همین یکی دو روز گذشته من آماری که میگرفتم چندین وقف قرآنی ما در کشور داشتیم در همین هفته وقف، در استان تهران، در استان کرمانشاه، در جای دیگه چند باب منزل مسکونی رو وقف کردن برای فعالیت‌های قرآنی. عرض کردم حالا حوزه‌های مختلفی وقف داره که اگر لازم شد ایشالله اشاره میکنم.
حتما خواهش میکنم. نکته که فرمودید که برطرف کردن مشکلات یک طرف هست، باعث به جا موندن نام نیک هم میشه برای افراد، یعنی افرادی که به هر حال ماها هممون فانی هستیم و یک دوره عمری داریم، ولی این نام بعد از مرگ و بعد از وفات ما هم به جا میمونه. ما میبینیم که بعضا، من حالا شاید شما هم بیشتر برخورید، ما وقف 700-800 ساله به نام واقف هنوز هست، یعنی اسم اون واقف برده میشه بعد از 700-800 سال، و این خب فکر نمی کنم موضوع کم و کوچیکی باشه که بشه به سادگی ازش گذشت. اما برسیم درباره وقف قرآن، وقف قرآنی چطور باید این موضوع رو تعریف کرد، چطور باید شناسوند، و اصلا درباره وقف قرآنی چه میشه باید گفت؟
متاسفانه ما میزان وقف قرآنیمون نسبت به حوزه‌های دیگه خیلی درصدش کمه. علتش هم این استش که شاید ما رو این کار خیلی تبلیغات و فرهنگ سازی نکردیم. خب بیش از شاید 70% وقفای ما در رابطه با عزاداری امام حسین است که خب لازمه بایدم باشه، ولی ما نباید از حوزه های دیگه مثل حوزه قرآن غافل بشیم. و اصلا ما تو فرهنگ دینیمون بین قرآن و اهل بیتش تفاوتی قائل نیستیم. وقتی میگیم قرآن یعنی امام حسین، وقتی میگیم امام حسین یعنی قرآن. ولی خب تو این بخش ما این مقدار ضعیف عمل کردیم و شاید موقوفات قرآنی ما در سرجم موقوفات کمتر از 2% باشه، که جا داره روی این بخش هم رسانه خیلی کار بکنه، هم خود سازمان اوقاف کار بیشتری انجام بده که مردم ما تشویق بشن و ترغیب بشن که در حوزه های قرآنی هم وقف بکنن. نمونه هایی داریم، مثلا ما در کرمانشاه بزرگترین موقوفه قرآنی رو داریم که نزدیک به 200 سال قدمت داره و الان سالانه در حدود 2-3 میلیارد درآمد داره و این داره مصرف میشه برای فعالیت‌های قرآنی، چون نیت واقف همین بوده. لذا من میخوام از این فرصت استفاده کنم و تاکید بکنم ما برای ایجاد فضای قرآنی در کشور، برای اینکه جوانامون و جوانامون مردممون هرچی بیشتر با قرآن مأنوس بشن، به این نیاز داریم که یک بودجه ها و اعتبارات پایدار غیر دولتی داشته باشیم. چون شما مستظرین بودجه دولتی همیشه نوسان داره، کم میشه، زیاد میشه، خیلی نمیشه روش برنامه‌ریزی کرد. اون چیزی که تو این بخش میتونه خیلی مهم و تأثیرگذار باشه همین حمایت های مردمی است که یکی از قالباش وقفه، و مردم میتونن برای حمایت از کارهای قرآنی وقف داشته باشن که حالا دست اندرکاران حوزه قرآن در کشور بتونن از این سرمایه مردمی برای این بخش استفاده بکنن. من یه مثال خدمت شما بزنم، خود مثلا چاپ قرآن. خب ما در کشور یک جمعیت 85 میلیون نفری داریم، وسعت جغرافیامون خیلی پهناوره و تو خیلی از مراکز دور افتاده ما برنامه‌های قرآنی داریم ولی قرآن نداریم در اختیار مردم قرار بدیم. یکی از چیزهایی که میشه براش وقف کرد همین توزیع چاپ و توزیع قرآن است برای مناطق محروم، تا موقعی که از اون قرآن‌ها استفاده میشه، خونده میشه، آموزش داده میشه، با تفسیرش آشنا میشن، با ترجمه‌اش آشنا میشن، خب اون واقفین ما در این کار حتما سهیمن و شریکن و از ثوابش بهره‌مند میشن. یا خیلی از مؤسسات قرآنی ما که در کشور الان فعالیت‌های آموزشی قرآنی دارن، مخصوصا الان تو این شرایط کرونایی که اکثر بخش هایی که حالا به شکل مردمی کار میکردن دچار مشکل و آسیب شدن، خب الان نیاز به حمایت دارن. خیلی از واقفین میتونن کمک کار این مؤسسات باشن و به اینها کمک بکنن. به هر حال در حوزه قرآن به نظر میرسه یکی از این حوزه هاییست که مخفول واقع شده و ما باید تلاش کنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم که انشالله وقفامون در این جهت هم انشالله رشد پیدا بکنه.
و فرمودید درباره وقف قرآنی ما، حالا سوال‌های زیادی میشه تو حوزه وقف پرسید. این که مثلا بحث‌های تعیین متولی، تعیین تولیت یکی هست. بحث در دل صحبت‌های شما این بود که ما از برکات و عایدات اون وقف استفاده، موقوفه استفاده کنیم برای حالا ترویج امر قرآنی. هرچند که ما راجع به صحبت‌های شما یک سوال دیگه هم پیش میاد، بحث اطلاع رسانی هست. این که فرمودید ما ضعیف کار کردیم، این رو هم باید براش راهکار پیدا کنیم. اما سوال این هست، الزاماً وقتی که یک موقوفه‌ای برای امور قرآنی در نظر گرفته میشه، آیا به این معنا هست که ما در این حوزه اختصاص میدیم برای این که حالا امر تربیت، ترویج قرآن باشه، یا این که نه مثلا ممکن هست یک موقوفه‌ای داشته باشیم که اصلا کار تولید داره انجام میده، اصلا یک ملکی هست اجارهش میدیم، از آیدیش میخوایم استفاده کنیم؟ کدومی که از این موارد مطمع نظر هست؟
ببین همه اینا امکان داره،
همش میشه.
یعنی این بستگی به نیت خود واقف داره. ممکنه شما عین مال رو برای وقف تعیین بکنید، مثلا یک خانه مسکونی رو تعیین بکنید، بگید آقا من نیتم این استش که حتما در این خانه کلاس آموزش قرآن برگزار بشه.
بله.
سازمان اوقاف در واقع مسئولیتش این استش که دقیقاً به اون نیت واقف عمل بکنه. یا نه، شما میگید آقا من یک خانه رو در اختیار میدم، سازمان اوقاف آزاده یا متولی که خود واقف تعیین میکنه از این خانه استفاده بکنه و از درآمدش وقف کار قرآن بشه. اینا چیزایی است که به نیت خود واقف برمیگرده و هر واقفی میتونه با توجه به شرایطی که داره خودش نوع وقف رو تعیین کنه. ما وقف عام داریم، وقف خاص داریم. مثلا بعضی از واقفین هستن یک موضوعی رو تعیین میکنن برای منافع وقفشون، مثل درمان، ولی خیلی دیگه تاکید ندارن حالا چه درمانی. بعضیا نه، از اینم ریستر تعیین میکنن، میگن آقا فقط درمان سرطانی ها. این دیگه عرض کردم هر جور که واقف نیتش باشه وقفنامه رو به همون صورت می نویسن و متولی که حالا هر کی میتونه باشه، یا خود سازمان اوقاف یا متولی که خود واقف تعیین میکنه، باید بر اساس همون نیت اون کار رو انجام بده و مدیریت بکنه.
اینطور نیست که ما بگیم ما یه موقوفه داریم، حالا سازمان اوقاف بیاد بر اساس نیازهایی که وجود داره یا خلأ و کمبودی که وجود داره بیاد این رو اختصاص بده به یک امر خاص.
نه، وقتی واقف تعیین کرده باشه حق دخل تصرف نداریم، مگر اینکه اون مورد وقف اصلا دیگه امکان اجرایش وجود نداشته باشه. یعنی مثلا یه کارهایی در قدیم سنت بوده، الان دیگه اصلا اون کار وجود نداره. اونجا رئیس سازمان اوقاف که از طرف ولی فقیه اذن داره میتونه مورد جدیدی برای این وقف تعیین کنه. ولی اگر وقفی باشه که در روزگار ما هم امکان عملیاتی شدنش باشه، ما باید حتما همون نیت رو رعایت بکنیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر قراشیخلو. اگر صحبت پایانی، اگر جنبندی دارید بفرمایید. خواهش میکنم که برسیم به هر حال موضوعی که امروز موضوع ما میتونه باشه، بحث وقف قرآنی که فرمودید کمتر بهش پرداخته شده.
من از این فرصت استفاده بکنم، بازم تأکید بکنم و از مردم خوبمون تقاضا بکنم که اولا در سنت وقف بیشتر باید ما شرکت بکنیم. البته این شرایط هم فراهم شده، شاید الان وضعیت اقتصادی به نحوی باشه که یک نفر نتونه یک وقف ایجاد بکنه. جدیداً سازمان اوقاف موضوع وقف مشارکتی رو مطرح کرده، یعنی چند نفر بتونن با هم بیان یک وقفی رو انجام بدن. خب این خودش زمینه رو برای حضور مردم بیشتر فراهم میکنه. تأکید من این است که توی وقفایی که انجام میدیم انشالله برای موضوعات قرآنی هم یک فتح بابی بکنیم. عرض کردم درصد موقوفات قرآنی ما خیلی پایینه، انشالله با توجه مردم و عنایت مردم ما شاهد باشیم که در سالهای نزدیک موضوعات قرآنی هم موقوفاتمون در این حوزه رشد بکنه و ما بتونیم، عرض کردم، یک حمایت مردمی پایدار برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور داشته باشیم.
ان شاء الله. بامید خدا. متشکرم از شما آقای دکتر قراشیخلو، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از اینکه لطف کردید تشریف آوردید اینجا. ان شاء الله حتما باید بیشتر به این موضوع بپردازیم، درباره این موضوع تو وقت‌های مفصل‌تر راجع بهش صحبت بکنیم که نیاز هست و واجب هست. سپاسگزارم از شما. با عزتاری خداحافظی می‌کنیم. قطعاً مردم ما مهربان هستن، تحت هر شرایطی مهربانی خودشون رو نشون میدن و با همین مهربانی هست که به هم آرامش میدن.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت وقتی بخشیدی